رودخانه با خبر.
سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. اندکی بیش از هفت بامداد سه‌شنبه است، 14 مرداد برابر با 5 ماه اوت. امروز بعد از ظهر در شهرهای کرانه دریای خزر و شهرهای شمال غربی کشور و نیز استانهای کرمان، فارس و هرمزگان هوا نیم ابری، گاه تمام ابری همراه با بارانهای پراکنده و اندک. در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان هوا آفتابی، گاه نیم ابری همراه با وزش باد. در خوزستان، قم، استان مرکزی، بوشهر هوا آفتابی همراه با گرد و غبار محلی و در تهران و سایر نقاط کشور هوا آفتابی خواهد بود. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در تهران، اصفهان، کرمان، شیراز، زاهدان، سمنان و بندرعباس به اضافه بوشهر، عراق، سنندج، قزوین و کرمانشاه بین 35 تا 37 درجه بالای صفر خواهد بود. در مشهد، همدان، یاسوج، شهرکرد، تبریز، ارومیه، رشت و ساری حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 33 تا 34 درجه، در اردبیل 28 درجه، در بیرجند، بم، سیرجان، یزد و قم 40 درجه بالای صفر و در گرمترین شهرهای کشور یعنی اهواز و آبادان حداکثر دمای هوای بعد از ظهر 45 درجه بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم مهرداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده برنامه، رویا کریمی مجد در اتاق خبر، شاهین بشیری و فریدون زرنگار در تهیه گزارش‌های تصویری و مهرداد در بخش فنی به اضافه سایر همکارانم در نقاط مختلف جهان صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. مثل هر روز پیش از هر چیز به سراغ خبرها می‌ریم. البته رویا کریمی مجد که مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشته. با سلام شما، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و درود میفرستم به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر امروز. نخست وزیر لبنان اعلام کرد در طول 3 روز درگیری با ستیزه‌جویان اسلامگرا در منطقه مرزی ارسال دست کم 14 سرباز لبنانی کشته شدند، 23 سرباز نیز ناپدید هستند. تمام سلام، نخست وزیر لبنان روز دوشنبه گفت ما اعلام میکنیم نمیتوانیم تروریست ها را تحمل کنیم و با کسانی که به خاک لبنان تجاوز کردند و به مردم لبنان بی احترامی میکنند آتش بس نخواهیم کرد. در بیانیه ارتش لبنان آمده است از آغاز درگیری هایی که بر سر دستگیری یکی از رهبران ستیزه جویان آغاز شده تا کنون دست کم 14 سرباز لبنانی کشته، 86 نیروی نظامی مجروح، 22 تن نیز ناپدید شدند. یک حساب توییتری منصوب به گروه دولت اسلامی داعش تصاویری را از 6 سرباز لبنانی که به اسارت این گروه درآمده اند منتشر کرده است. شورای امنیت سازمان ملل نیز در بیانیه این حملات را محکوم کرده و از تمامی احزاب لبنان خواسته است تا برای حفظ وحدت ملی تلاش کنند. مقامات اسرائیل و فلسطین بر سر پذیرش آتش‌بسی 3 روزه توافق کردند. این آتش‌بس از 8 بامداد امروز به وقت محلی آغاز خواهد شد. در پی پذیرش این توافق قرار است هیئتی اسرائیلی نیز برای ادامه مذاکرات به قاهره سفر کند. مذاکرات صلح از 2 روز پیش میان هیئت فلسطینی با مقامات مصری آغاز شده بود، اما اسرائیل از حضور در این مذاکرات سر باز می‌زد. در ادامه صبحانه با خبر جزئیات بیشتری از این خبر رو خواهید شنید. و اما در ایران، معاون اول رئیس جمهور ایران میگوید تورم نقطه به نقطه در 1 سال اخیر از 43 درصد به 15 درصد کاهش پیدا کرده است. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری مدعی شد دولت 11 در کنترل و مهار تورم بسیار موفق عمل کرده و کاهش تورم نقطه به نقطه از 43 درصد به کمتر از 15 درصد را در تاریخ بی سابقه دانست. جهانگیری همچنین تاکید کرد که دولت در برنامه کاهش تورم توانسته 8 ماه زودتر به هدف تعیین شده‌اش دست یابد. بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرد که نرخ تورم در پایان تیر ماه به 25 درصد کاهش یافته است. به گفته معاون رئیس جمهور، در برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار بود دولت تا پایان سال 93 تورم را به 25 درصد برساند. سازمان بسیج حقوقدانان از رئیس قوه قضایی خواست تا برای خبرنگاران روزنامه واشنگتن پست که در ایران بازداشت شدند اشد مجازات را صادر کند. به گزارش خبرگزاری بسیج، این سازمان مدعی شده است که اسناد متعدد و معتبری از جاسوسی خبرنگاران بازداشتی واشنگتن پست موجود است. سازمان بسیج حقوقدانان در نامه خود بدون اشاره به هیچ مدرکی جاسوس بودن این خبرنگاران را محرز دانسته، آنها را محارب خوانده و خواستار اجرای حکم اعدام برای متهمان شده است. جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی واشنگتن پست، 31 تیر ماه به همراه 3 روزنامه‌نگار آمریکایی و ایران بازداشت شد. یگانه صالحی، همسر آقای رضاییان، نیز که با روزنامه نشنال در امارات متحده عربی همکاری می‌کند، در میان بازداشت شدگان است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران پیش از این خبر داده بود که جیسون رضاییان و یگانه صالحی در یک خانه امن نگهداری می‌شوند و غیر از یک تماس تلفنی کوتاه یک روز پس از بازداشت با خانواده خود هیچ تماسی نداشتند. و خبر آخر این که روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه گزارش داد بر اثر آتش‌سوزی گسترده در زندان شهر کرد چند زندانی کشته و زخمی شدند، در حالی که به نوشته روزنامه اعتماد علت این آتش‌سوزی در دست بررسی است. سایت خبری سهام نیوز در گزارش این خبر تعداد کشته شدگان را 12 نفر و علت مرگ آنها را خفگی اعلام کرده است. آقای حسین،
با سپاس از رویا، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. اسرائیل و حماس برای برقراری یک آتش‌بس 72 ساعته به توافق رسیدند. این آتش‌بس قرار از بامداد امروز ساعت 8 بامداد به وقت محلی به اجرا در بیاد. پایین آمدن سطح فعالیت‌های واحدهای تولیدی در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با احمد علوی. برای آشنایی با دیدگاه‌های روزنامه‌ها نگاهی به تیترهای صفحات نخست آنها خواهیم داشت با شهرام رفیع‌زاده. فریبرز غریب برای ما از جهان ورزش خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو در این بخش می‌شنویم و همچنین پیامک‌های شما رو چنانچه به دستمون برسه می‌تونید برای فرستادن پیامک از همینک از طریق دو شماره تلفن اقدام کنید: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. با وجودی که نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفته بود به رغم نابودی همه تونل‌های شناخته شده حماس، نیروهای نظامی این کشور در نوار غزه میمانند، اما در ساعات پایانی دوشنبه اسرائیل و حماس هر دو با برقراری یک آتش‌بس 72 ساعته موافقت کردند. این توافق که در پی نشست قاهره با میانجیگری مصر به دست آمد قرار از ساعت 8 بامداد امروز سه‌شنبه به وقت محلی 6 به وقت گرینویچ به اجرا در بیاد. شاهین بشیری.
سرانجام پس از نزدیک به یک ماه نبرد میان اسرائیل و حماس، دو طرف بر سر پذیرش آتش‌بسی 3 روزه توافق کردند. این آتش‌بس از ساعت 8 بامداد روز سه‌شنبه 14 مرداد به وقت محلی آغاز شد. در پی پذیرش این توافق قرار است هیئتی اسرائیلی نیز برای ادامه مذاکرات به قاهره سفر کند. مذاکرات صلح از 2 روز پیش میان هیئت فلسطینی با مقامات مصری آغاز شده بود، اما اسرائیل از حضور در این مذاکرات سر باز می‌زد. خبر آتش‌بس جدید در باریکه غزه ساعتی پس از آن منتشر شد که در پی پایان آتش‌بس 7 ساعته در منطقه عملیات نظامی اسرائیل علیه شبه نظامیان حماس از سر گرفته شد. مقامات فلسطینی میگویند در طول یک ماه نبرد در باریکه غزه بیش از 1800 فلسطینی عمدتاً غیر نظامی کشته شدند. به گفته مقامات اسرائیلی در این مدت 64 سرباز اسرائیلی و 4 غیر نظامی کشته شدند. با این حال خشونت‌های متعدد در ساعات پایانی نبرد میان دو طرف از جمله یک حمله انتحاری در اورشلیم، تداوم حملات در غزه و اعدام تعدادی از افرادی که مشکوک به همکاری با اسرائیل بودند، احتمال خطر آغاز مجدد حملات را گوشزد می‌کند. پس از هفته‌ها مذاکرات سیاسی پشت پرده، حماس و اسرائیل سرانجام این آتش‌بس 72 ساعته را پذیرفتند و مصر برای میزبانی مذاکرات غیر مستقیم به منظور استقرار یک آتش‌بس طولانی در طول 3 روز آینده آمادگی خود را اعلام کرد. به گفته مارک رگو، سخنگوی دولت اسرائیل، این کشور اقدام به آتش‌بس می‌کند ولی اوضاع را زیر نظر دارد تا ببیند آیا حماس نیز به این آتش‌بس عمل خواهد کرد. اسرائیل از روز 8 ژوئیه 17 تیر ماه عملیاتی گسترده را از زمین، هوا و دریا علیه شبه نظامیان نوار غزه آغاز کرد تا آنگونه که ادعا می کرد ضمن از بین بردن تونل های گروه حماس برای ارتباط با دنیای خارج راکت پرانی گروه های شبه نظامی به خاک اسرائیل را متوقف کند. از سوی دیگر سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز دوشنبه از آمادگی برای حمایت از آنچه مقاومت فلسطینی خواند خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس محمد علی جعفری که در حاشیه جلسه قرارگاه نبی اکرم سخن میگفت افزود پرتاب پرحجم موشک ها، ناکامسازی عملیات زمینی اسرائیل و افزایش آستانه تحمل فلسطینی ها نشان داد که قدرت مقاومت پایان ناپذیر و درونی شده و همچنان در حال توسعه است. پیشتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز 3 شنبه 7 مرداد ماه با ذکر اینکه فلسطینی ها به سلاح و دیگر امکانات نیاز دارند افزوده بود:
رئیس جمهور آمریکا فتوا صادر کرده است که باید مقاومت خلع سلاح بشود. بله معلومه میخواهید خلع سلاح بشه تا همین مقدار ضربه ای را هم که در مقابل این همه جنایت وارد میکند نتوانه وارد کنه. ما عرض بکنیم به عکس، همه دنیا و به خصوص دنیای اسلام موظفند هر چه میتوانند به تجهیز ملت فلسطین کمک کنند.
در همین حال لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز روز دوشنبه 13 مرداد ماه گفته بود اسرائیل حق کامل برای امنیتش دارد ولی این حق کشتن کودکان و قتل عام غیر نظامیان را توجیه نمی کند. وزیر خارجه فرانسه افزوده بود آتش‌بس باید از طرف جامعه بین المللی بر اسرائیل و حماس تحمیل شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز در سخنانی به مناسبت 100مین سالگرد آغاز جنگ جهانی اول با اشاره به غزه گفت چگونه میتوان بی‌طرف ماند در حالی که این جنگ حدود 1 ماه طول کشیده است. فلسطینی‌ها در تقاضاهایی که روز 1 شنبه بر سر آنها به توافق رسیدند، خواستار برقراری آتش‌بس، عقب نشینی نیروهای اسرائیلی، پایان محاصره غزه و بازگشایی گذرگاه‌های مرزی در این منطقه شدند. آنها همچنین خواستار حق ماهیگیری تا 12 مایلی ساحل غزه و آزادی زندانیان فلسطینی شدند. این درخواست‌ها اوایل روز دوشنبه تسلیم محمد فرید تهامی رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر شد تا وی به اسرائیل ارائه کند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. پیش از شنیدن پیام‌های تلفنی شما یک بار دیگه شماره‌های پیامگیر رو به اطلاعتون برسونیم: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم، ببینیم درباره رویدادهای مختلف به ویژه رخدادهای غزه چه گفتید.
میخوام بگم آقای اوباما و آقای بایدن، امروز شما و تمامی سیاستمداران اسرائیل فلسطین قاتل بچه‌های غزه هستند. تمام بشن.
چجوری تو حقوق بشر که میشه برای روسری زنان حقوق بشر میاد جلو که الان خمپاره رو سر بچه ها خراب میکنه؟ هیچ حقوق بشری نیست. این حرکات میدیم چی کار میکنه؟ من بهتون بگم باعث اتحاد ملت میشه علیه شما اسرائیلی های هولوکاستی.
تو این 2-3 هفته تمام دنیا درباره اسرائیل صحبت میکنه. من نمیدونم چرا توجه مردم به سوریه دیگه نیست که الان حدود 250,000 آدم کشته شدن، بیشتر 150,000 بچه کشته شدن. من میخوام اصلا بگم در این 20 سال آخر حدود 10 میلیون مسلمان به دست خود مسلمان ها تو دنیا کشته شدن. چرا درباره اینا انقدر صحبت نمیشه؟
نه غزه، نه لبنان، نه اوکراین، جانمان فدای ایران. بابا ما خسته شدیم از صبح تا شب، غزه، اوکراین، اخبار اونا، به فکر بدبختی ها و بیچارگی های ملت ایران، به فکر اعدام ها، به فکر این همه بلای اقتصادی که سر مردم بدبخت و فقیر ایران آوردن، چرا انقدر حواس پرتی ایجاد میکنیم؟ تمرکز باید گذاشت فقط و فقط روی ایران. چراغی که به خانه روا به مسجد حرام. الان ما واقعا احتیاج داریم که فقط به خودمون برسیم. خسته شدیم از این همه اخبار این ور و اون ور. تازه کاری از دست ما بر نمیاد. سران امورم که دارن خرجشون رو کامل میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در بحث اقتصادی امروز هم با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد همراه هستیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفته که 60-70% واحدهای تولیدی در سطح کشور نیمه فعال یا غیر فعال هستند. آقای علوی دلایل این بحران صنعت چیه به نظر شما؟
بنا به آمار موجود بخش صنعت ایران با کاهش نرخ رشد مداوم در سالهای اخیر آسیب دیدگی بیشتری هم نسبت به سایر بخش ها داشته. عوامل ساختاری بلند مدت، عوامل کوتاه مدت، نظام بانکی غیر منعطف، تحریم ها و بالاخره مدیریت دولت موجب شده که این صنعت دچار این رکود عمیق بشه. صنعت ایران درونگرا و برونزاست، به این معنا که بازار اون داخلیه ولی همزمان وابسته به فناوری و مواد واسطه از خارجه. با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین گران شدن ارز و تورم و گرانی نیروی کار، این بنگاه ها ناتوان از فروش کالاها و خدمات خود دچار بحران نقدینگی، ناکارآمدی و بالاخره ورشکستگی شدن.
همین مقام مسئول آقای علوی اضافه کرده که واحدهای فعال موجود هم با حدود 40-50% ظرفیت تولید فعال هستند. معنیش اینه که 50% واحدهای تولیدی غیر فعالن؟
بله همینجوره. تولید پایین واحدهای صنعتی نشانه رکود عمیقی که بر اقتصاد ایران سایه افکنده. طبیعیه که با رکود در صنعت یکی از موتورهای رشد اقتصادی از کار میفته و بدین ترتیب اشتغال و سرمایه گذاری مجدد کاهش پیدا میکنه. همچنین نیاز به واردات کالا بیشتر میشه و فرایند برونزایی اقتصاد ایران شدت میگیره. به زبان دیگه صنعت ایران به یه دور باطلی افتاده و در هر مرحله آسیب پذیرتر میشه.
اون وقت در چنین شرایطی کارشناسان و اقتصاددانان مثل شما چه اقداماتی رو توصیه میکنن آقای علوی؟
دولت با کاستن از تنش بین‌المللی، کاهش تزریق نقدینگی به اقتصاد و کاهش نوسان ارز باید نرخ تورم رو کاهش بده تا اعتماد به بازار برگرده. هرچند اقدامات دولت در این موارد تا حدی مثبت و نشانه‌های از بهبود هم در بازار مشاهده میشه، اما این کافی نیست چون شرط خروج از رکود افزایش سرمایه گذاری هم از بلند مدت و کوتاه مدت و همچنین تقاضاست. سرمایه گذاری و در همه جای دنیا معمولا با تأخیر ظاهر میشه چون بازیگران بازار تا ثبات اقتصادی و سیاسی رو در یک دوره به آزمون نذارن اقدام به سرمایه گذاری در صنایع نخواهند کرد. بنابراین حتی به فرض تحقق شرایطی که از اون یاد شد، افزایش ظرفیت صنایع و به هر حال افزایش ظرفیت فعالیت اونها به سرعت و به شکل آنی در دسترس نیست.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسینی.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده امروز صفحه اول روزنامه اعتماد رو تیترهایی از سخنان علی مطهری، حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی، وزیر اطلاعات و هادی خانیکی پوشانده.
بله همینطور هست. روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک از قول محمود علوی وزیر اطلاعات نوشته که شمشیر اطلاعات اصلاح طلب و اصولگرا رو نمیبرد. ایشون به نوشته این روزنامه گفته که اصلاح طلبان و اصولگرایان همه خودی و فرزندان انقلاب هستند. آقای هاشمی رفسنجانی به نوشته روزنامه اعتماد گفته مردم رو نمیشه در بی‌خبری نگه داشت. آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در نشست نمایندگان کشورهای غیر متعهد گفته که حس مردم غزه باید بشکند. اما روزنامه اعتماد نوشته که آقای علی مطهری نماینده مجلس هم همزمان خواستار شکستن حس آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده. و البته این روزنامه از قول آقای هادی خانیکی از چهره‌های دانشگاهی حوزه رسانه در ایران نوشته که مطالبات مردم باید زنده باشد.
هشدار دولت به انصار حزب الله یکی از تیترهای اصلی روزنامه آفتاب یزده.
روزنامه آفتاب یزد در تیتر یکی خودش گزارش داده که بعد از برگزاری چند تجمع در حمایت از حجاب و مخالفت با بیهجابی از سوی انصار حزب الله و همچنین راه اندازی گشت‌های موتوری انصار حزب الله برای امر به معروف و نهی از منکر در خیابان‌های تهران، حالا وزارت کشور واکنش نشون داده و گفته که اقدامات بدون مجوز غیرقانونی هست و با اون برخورد خواهد کرد. عکسیه که روزنامه آفتاب یزد علی مطهری رو نشون میده که ایشون گفته ادعی نمیخواهند فضای موجود در کشور تغییر کند.
بخوان به نام گل سرخ. آقای رفیع‌زاده این تیتری است که در صفحه اول روزنامه شهروند جلب توجه میکنه.
بله روزنامه شهروند امروز زمینه‌ای منتشر کرده درباره اینکه چرا موسیقی ابزاری برای همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها هست و شماری از چهره‌های سرشناس موسیقی در اون یادداشت دارن. این عکس مربوط هست به همین زمینه. تیتر یک روزنامه شهروند هم آبیاری 2000 هکتار زمین زراعی در تهران هست با فاضلاب و گزارشی درباره پیامدهای این اقدام
که شما مفصلاً در بخش دوم بهش خواهید پرداخت. آقای رفیع‌زاده فکر می‌کنم
بله همینطور است.
حمایت غیر متعهدها از غزه تیتر اول روزنامه شرقه.
بله روزنامه شرق گزارش داده که سرانجام روز گذشته تهران میزبان کمیته فلسطین جنبش کشورهای غیر متعهد بوده و این نمایندگان این کشورها از غزه حمایت کردند. آقای حسن روحانی هم در اون سخنرانی داشت. عکس یک روزنامه شرق پرویز پرستویی است، بازیگر سرشناس سینمای ایران، که گفته هنرمند حق ندارد دردهای جامعه رو نبیند.
اظهارات فرمانده کل سپاه در صفحه اول روزنامه جوان تیتر شده.
بله روزنامه جوان در تیتر یک از قول محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نوشته که با اتحاد شیعه و سنی سرانجام اسرائیل را نابود می‌کنیم. یک گزارش هم روزنامه جوان داره درباره بانک‌ها و اثر فعالیت بانک‌ها به نوشته این روزنامه بر روی نرخ تورم در ایران.
آقای رفیع‌زاده روزنامه کسب و کار مشکلات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو تیتر کرده و تیتر دیگری هم درباره حرفه رفوگری در این روزنامه جلب توجه میکنه.
بله روزنامه کسب و کار در تیتر یکی خودش گزارش داده که به رغم اینکه دولت آقای روحانی چندان تمایلی نداره که به سرعت پردرآمدها رو از فهرست یارانه بگیران حذف کنه، اما اصرار مجلس دولت رو به این سمت پیش برده که به زودی این طرح رو اجرا کنه. عکس یکی این روزنامه هم مربوط است به گزارشی درباره رفوگری که این روزنامه اون رو صنعتی رو به غروب در ایران توصیف کرده.
و در جهان صنعت تیتر بزرگ واردات خطر بزرگ از چشم کسی پوشیده نمیمانه امروز.
بله روزنامه جهان صنعت میزگردی برگزار کرده با حضور شماری از کارشناسان اقتصادی درباره نقاط خطرپذیر اقتصاد ایران که یکی از اونها به گفته کارشناسان و به نوشته روزنامه جهان صنعت واردات هست که آسیب‌های بسیاری نوسان واردات در سال‌های گذشته به اقتصاد ایران وارد کرده. عکس یکی روزنامه هم آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نشون میده که گفته ما شکایتی از آقای علی اکبر ناطق نوری و پسر ایشون از احمدی نژاد دریافت نکردیم.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما.
متشکرم.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است. نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در میان پیامک هایی که به دست ما رسیده، در حالی که شنونده ای نوشته خون تمام بچه های غزه متوجه حماس و کشورهای حامی حماس است، شنونده دیگری نوشته حامیان گروه تروریستی داعش و همچنین حکومت اسرائیل و حامیان آنها همه جنایتکارند. شنونده دیگری برای ما نوشته سوال من این است که اگر یک کشور عضو سازمان ملل، حتی اگر ترکیه که متحد غرب است، به اسرائیل حمله می کرد، عکس العمل غرب و سازمان ملل چگونه بود؟ بعد ایشون شنونده دیگری نوشته که آقای خطاب به سلشکر فیروزآبادی نوشته که من سنی هستم. ایشون گفته که شما حاضر شوید در تلویزیون و دستور دهید در تهران، شیراز، اصفهان و هر جا اهل سنت اجازه دارند که مسجد بسازند و به اطلاعات سپاه بگید کسی حق نداره از مهاجران افغان برای خواندن نماز جماعت جلوگیری کنه و بگو ما همه برادریم. بعد ببین مکارم و جنتی و نماینده های مجلس چطور به شما حمله می کنند. شنونده دیگری در پیامک خودش برای ما نوشته طبق قانون اساسی ایران مدارس دولتی باید رایگان باشند. بعد ایشون اضافه کرده اما عده‌ای از دانش آموزان به دلیل مشکلات مالی مجبور به ترک تحصیل شدند و حق این بچه‌ها خرج کشورهای دیگر می شود. امضا نوشین از آبادان. خب فریبرز قریب با ماست برای گذری به جهان ورزش.
تیم‌های رده‌های سنی هندبال و بسکتبال ایران روز گذشته در رقابت‌های آسیایی میزبان تیم‌های عراقی بودند. تیم هندبال جوانان ایران در اولین گام در مسابقات قهرمانی آسیا در تبریز تیم عراق را با حساب 35-26 شکست داد، اما در رقابت‌های بسکتبال غرب آسیا در تهران تیم نوجوانان ایران در وقت اضافه 80-85 مغلوب تیم عراق شد. در گزارشی که شب گذشته از شبکه خبر سیما پخش شد، محمود مشهون رئیس فدراسیون بسکتبال ایران به استفاده تیم عراق از بازیکنان بالای 18 سال اعتراض کرد.
تیم عراق 3 بازیکنی داره که حداقل بالای 18 ساله.
در دیدار افتتاحیه مسابقات فوتبال نونهالان زیر 14 سال آسیا در همدان عصر دوشنبه، تیم ایران با نتیجه 4-1 تیمور شرقی را شکست داد. تیم ایران روز چهارشنبه فردا در دومی مسابقه با تیم کره شمالی دیدار خواهد کرد. بازی‌های نونهالان قهرمانی آسیا با حضور 8 تیم در 2 گروه 4 تیمی از دیروز در دیار حکمتانه همدان آغاز شد و تا 20 مرداد ادامه خواهد داشت. شهر زاگرب در کرواسی از امروز میزبان پیکارهای کشتی قهرمانی جوانان جهان است. دیشب وزن کشی 4 وزن اول این رقابت ها انجام شد و فرنگی کاران جوان ایرانی از امروز با حریفان مدعی سرشاخ می شوند. سرنوشت باشگاه راه آهن، باشگاهی که تا سال گذشته مالکیت آن بر عهده بابک زنجانی میلیاردر معروف ایرانی بود و همکنون در زندان به سر می برد، همچنان مبهم باقی ماند. روز گذشته دومین مزایده دادستانی تهران در مورد فروش باشگاه راه آهن نتیجه‌ای در بر نداشت و خریداری برای این باشگاه پیدا نشد. باشگاه راه آهن ماه گذشته توسط حمید استیلی و دوستانش به مبلغ 8 میلیارد تومان خریداری شد، اما دادستانی مدتی بعد قیمت این باشگاه را 12 میلیارد تومان اعلام کرد. قاضی القضات فدراسیون فوتبال ایران علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس را به دلیل مصاحبه علیه داور در بازی سرخپوشان با نفت تهران به پرداخت 5 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. یحیی گل محمدی سرمربی ذوب‌آهن اصفهان هم به همین دلیل مصاحبه علیه داور 2 میلیون تومان جریمه شد. و به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، باشگاه رئال مادید اسپانیا با دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کاستاریکا کیلور نواس یک قرارداد 6 ساله به ارزش 10 میلیون یورو به امضا رساند. نواس که در جام جهانی 2014 برزیل همراه کاستاریکا خوش